بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. عرض سلام و ادب داریم به پیشگاه پر نور محمد رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان، و عرض سلام و ادب داریم خدمت شما حضار گرامی، آقایان و خانم هایی که قدم رنجه فرمودید و تشریف آوردید تا مسائل تاریخی و وقایع صدر اسلام رو پیگیری کنیم، تا به ریشه های واقعه عاشورا دست پیدا کنیم. سپاس میگم و امیدوار هستم که خداوند همه ما رو مورد رحمت و مغفرت خودش قرار بده. خب، در سال نهم هجری بودیم، وقایعی رو مطرح کردیم و به تحلیل آیاتی پرداختیم، از جمله آیات واقعه مباهله و سوره براءت که نازل شده بود و آیه تطهیر رو مطرح کردیم و شأن و نزول اون رو توضیح دادیم و آیه ولایت رو گفتگو کردیم. آیه دیگری که در سال نهم هجری نازل شد آیه اخوت و برادری بود. می‌دانیم که در سال نهم به خصوص منافقان بسیار فعالیت می‌کردند، کسانی که سعی داشتند بین اخوت مسلمین خدشه ایجاد کنند، اختلاف بیندازند و اون اطمینان و ایمانی که مسلمانان نسبت به هم داشتند اونها رو بتوانند از بین ببرند و اشکال ایجاد بکنند. بر همین اساس دنبال روزنه هایی میگشتند که بین افراد بتوانند این اختلافات رو ایجاد کنند. و ما میدانیم که بین دو قبیله اوس و خزرج قبل از اسلام چه اختلافاتی وجود داشت و به واسطه دین اسلام و وجود شخص پیامبر اسلام چه اتحادی رو بین اینها برقرار کرد. در شأن و نزول آیاتی که در سوره حجرات آمده، در حقیقت آیه 9، 10 و 11، در شأن و نزول این آیات آمده که میان دو قبیله اوس و خزرج که دو قبیله معروف در مدینه بودند اختلافی به وجود آمد و همین اختلاف سبب شد که گروهی از این دو قبیله به جان هم بیفتند و مسبب و شعله برافکن این اختلافات هم منافقین بودند. به همین دلیل این دو قبیله اوس و خزرج با چوب و چماق و سنگ و کفش به جان یکدیگر افتادند. وقتی که به جان یکدیگر افتادند آیه فوق نازل شد و راه برخورد با چنین حوادثی رو به مسلمان‌ها آموخت. بعضی دیگر هم گفتند دو نفر از انصار با هم خصومت و اختلافی پیدا کرده بودند. یکی از اونها به دیگری گفت من حقم رو به زور از تو خواهم گرفت، چون جمعیت و قبیله من بیشتر هست. دیگری گفت برای داوری به نزد رسول الله صلی الله علیه و آله بریم. نفر اول نپذیرفت، کار به اختلاف کشید، اختلاف بالا گرفت و گروهی از دو قبیله با دست و شمشیر و چوب و کفش و هرچی به دستشون می آمد به همدیگه حمله کردن. وقتی که درگیری آغاز شد، خبر به پیامبر رسید، ایشان ناراحت شد و این آیات نازل شد. حالا آیات رو عنایت بفرمایید که از روی قرآن قرائت میکنیم. در آیه نهم این گونه آمده، سوره حجرات: و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. میفرمایند اگر دو طایفه از مؤمنان با هم جنگیدن، میان اونها صلح برقرار کنید. فان بقت احداهما علی الاخرى فقاتل التي تبقى حتی تفیع الى امر الله. و اگر یکی از آن دو بر دیگری تعدی کرد، با آن که تعدی می کند به جنگی تا به فرمان خدا بازگردد، و اگر بازگشت میانشان به عدالت صلح دهید و عدل و انصاف رو روا دارید. فَإِنْ فَآتَ فَصْلَهُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. بیشک خداوند دادگران را دوست دارد. ادامه آیه، آیه دهم: انما المؤمنون اخوتون. جز این نیست که مؤمنان با یکدیگر برادر هستند. فصلهو بین اخویکم و اتقوا الله لعلکم ترحمون. پس میان برادرانتان را اصلاح کنید و از خدا بترسید، امید است که مورد رحمت قرار گیرید. آیه سوم 11: یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. ای کسانی که ایمان آورده اید، نباید قومی قوم دیگر را استهزا کنند، گروهی گروه دیگر را مسخره کنند، شاید آنها از اینها بهتر باشد. و نه زنانی زنان دیگر را مسخره کنند، شاید آنها از اینها بهتر باشند. و عیب یکدیگر را به رخ هم نکشید. ولا تلمزوا انفسکم، عیب یکدیگر را به رخ هم نکشید و همدیگر را به لقب‌های زشت مخوانید. ولا تنابزوا بالالقاب، که بدنامی است نام کفر و فسوق پس از ایمان. بئس الاسم الفسوق فسوق بعد الایمان، و من لم یتوب فاولائک هم الظالمون. و اونها که توبه نکنند، این افراد ستمکار هستند. قرآن در اینجا به عنوان یک قانون کلی و عمومی برای همیشه و برای همه مکانها می‌فرمایند که هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پرداختند، اونها رو آشتی دهید. و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فصلحوا بینهما. این یه وظیفه حتمی برای مسلمان‌ها هست که از نزاع و درگیری و خونریزی میان مسلمین جلوگیری کنند و برای خودشون در این زمینه مسئولیت قائل باشن، نه به صورت تماشاچی مانند بعضی بیخبران بیتفاوت از کنار این صحنه ها نگذرن. این نخستین وظیفه مؤمنان در برخورد با این صحنه هاست. بعد وظیفه دوم رو اینگونه بیان میکنه که فَإِنْ بَقَتْ اِهْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، میفرمایند که اگر یکی از آن دو بر دیگری تجاوز کند، با گروه متجاوز پیکار کنید تا به فرمان خدا بازگردد. بدیعیه که اگر خون طائفه‌ای که طغیان کرده و ظلم کرده در این میان ریخته بشه، این خون برگردن خودش هست و به اصطلاح خونشون هدر رفته، هرچند مسلمون باشن. به این ترتیب اسلام جلوگیری از ظلم و ستم رو، هرچند به قیمت جنگ با ظالم تمام بشه، لازم شمرده. یعنی باید جلوی جنگ و خونریزی گرفته بشه و بهای اجرای عدالت رو از خون مسلمان ها هم بالاتر دونسته، و این در صورتی است که مسئله از طرق مسالمت آمیز حل نشه. بعد بیان سومی رو مطرح میکنه خداوند که فَإِنْ فَأَتْ فَأَسْلِهُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْ، هرگاه اون طایفه ظالم یا طغیانگر برگشت، زمینه صلح فراهم شد، در میون اون دو قبیله طبق عدالت صلح برقرار کنید. یعنی تنها به درهم شکستن قدرت طایفه ظالم قناعت نکنید، بلکه این پیکار باید زمینه ساز صلح باشه و مقدمه‌ای برای ریشه‌کن کردن نفاق، نزاع، درگیری و اختلاف. وگرنه با گذشتن زمان کوتاه یا طولانی، دوباره ظالم در خودش احساس توانایی میکنه و دوباره میخواد نزاع و درگیری رو از سر بگیره. از اونجا که تمایلات گروهی گاهی افراد رو به هنگام قضاوت و داوری به سوی یکی از دو طایفه متخاصم متمایل میکنه و بیطرفی داوران رو نقض میکنه، قرآن آخرین دستورش رو در این آیه به مسلمان ها میده. میفرمایند که و اقسطوا ان الله یحب المقسطین، عدالت پیشه کنید، خداوند عدالت پیشگان رو دوست داره. در این آیه برای تأکید این امر و بیان علت اون، آیه رو اینگونه اضافه میکنه که مؤمنان برادر یکدیگر هستند، پس دو برادر خود را صلح و آشتی دهید. انما المؤمنون اخوتون فاصلحوا بین اخویکم. و از اونجا که در بسیاری از اوقات روابط در این گونه مسائل جانشین ضوابط میشه، یک بار دیگه هشدار میده و در پایان آیه این مطلب رو اضافه میکنه که و تقوا الله لعلکم ترحمون، تقوای الهی پیشه کنید، شاید که مشمول رحمت الهی بشید. به این ترتیب یکی از مهمترین مسئولیت های اجتماعی مسلمان ها در برابر همدیگه و در اجرای عدالت اجتماعی با تمام ابعادش روشن میشه. توجه داشته باشید که جمله انما المؤمنون اخوه که در این آیه آمده، یکی از شعارهای اساسی دین اسلام هست. به همین دلیل مسلمون ها از هر نژاد و هر قبیله، از هر زبان و در هر سن و سالی باید با همدیگه احساس عمیق برادری بکنند، هرچند که یکی از اونها در شرق جهان زندگی کنه، دیگری در غرب جهان. مثلا در مراسم حج که مسلمون ها از همه نقاط جهان در اون کانون توحید جمع میشن، این علاقه و پیوند و همبستگی نزدیک رو کاملا احساس میکنن و در حقیقت مراسم حج نوعی از صحنه است که تحقق عینی این قانون مهم الهی رو مطرح میکنه. تمام مسلمون ها از نظر اسلام به حکم یک خانواده قلمداد میشن، همه را خواهر و برادر یکدیگر خطاب میکنه و نه تنها در لفظ و شعار که در تعهد و عمل متقابل هم این چنین هست. در روایات اسلامی روی این مسئله تأکید فراوانی شده. به عنوان نمونه از پیامبر بزرگوار حقوق سیگانه برادر مؤمن بر برادر دیگر مؤمنش نقل شده، یعنی پیامبر قائل به این هست که یک مؤمن نسبت به برادر مؤمنش 30 حقوق داره، مسلمان بر برادر مسلمانش 30 حق دارد که براءت ذمه از آن حاصل نمی کند مگر به ادای این حقوق یا عفو کردن برادر مسلمان او. این عین عبارت حدیث بود. حالا 30 مورد چیا هستن؟ لغزش های او را ببخشد، در ناراحتی ها نسبت به او مهربان باشد، اسرار برادرش رو پنهان کنه، اشتباهات اونو جبران کنه، عذر او رو بپذیره، در برابر بدگویان و غیبت کنندگان و ناسزاگویان از او دفاع کنه، همواره خیرخواه او باشه، دوستی او به گونه ای باشه که از نوع دوستیشون پاسداری بکنه، پیمانی که بین هم میبندند رو رعایت کنه، در حال مریضی از او عبادت کنه، در حال مرگ او رو تشییع جنازه کنه، دعوت او رو اجابت کنه، هدیه او رو بپذیره، عطای او رو پاداش بده، نعمت او رو شکر کنه، در یاری کردن او کوشا باشه، ناموس او رو حفظ کنه، حاجت او رو برآوره، برای خواستش شفاعت کنه و هرگاه عطسه کرد عطسش رو تحییت بگه، گمشدش رو پیدا کنه، راهنمایی کنه، سلامش رو جواب بده، گفته برادرش رو نیکو بشموره، انعام او رو خوب قرار بده، سوگندهاش رو تصدیق کنه، دوستش رو دوست بداره و با او دشمنی نکنه، او رو در برابر حوادث روزگار تنها نگذاره، آنچرا از نیکی ها برای خودش دوست داره برای برادر خودش هم دوست داشته باشه، و آنچه از بدی ها رو که برای خودش نمیخواد برای برادر خودش هم نطلبد و نخواهد. اینها شرایط برادری و دوستی دو مسلمان مؤمن نسبت به هم هستند از زبان آقا رسول الله. در آیه بعد که آن هم شأن و نزول خاصی داره آمده که یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ای اهل ایمان، مؤمنان هرگز نباید قومی قوم دیگر رو مسخره و استهزا کنند. چرا؟ چون شاید آن قومی که مسخره میکنند از خود اونها بهتر باشد، و نیز بین زنان با ایمان قومی قوم دیگر را به مسخره نگیرد، چه بسا که آن قوم از خود اون زنها بهتر باشه. هرگز عیبجویی از دیگران نکنید و به نام و لقبهای زشت دیگران رو مخوانید که پس از ایمان به خدا نام فسق بر مؤمن نهادن بسیار زشت هست، و هر که توبه نکند چنین کسان بسیار ظالم و ستمکار هستند. می‌فرمایند که این آیه درباره صفیه دختر حی ابن اختب زوجه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، چون عایشه و حفصه این صفیه رو اذیت میکردن و شماتت میکردن، به او دختر یهودی خطاب میکردن. صفیه نزد رسول خدا شکایت میبره، پیامبر به او میگه که چرا به اونها جواب نمیدی؟ صفیه میگه چی بگم به اونها؟ پیامبر میفرمایند که هر وقت به تو دختر یهودی خطاب کردن، شما هم در جواب به اونها بگو که پدرم هارون نبی الله است، عموی من موسی کلیم الله است و شوهر من محمد رسول الله است. بنابراین به چه علت مرا شماتت میکنید؟ خب وقتی که صفیه این جواب رو به عایشه و حفصه گفت، اونها گفتن که این جواب از گفتار رسول خداست. بعد این آیهی که قرائت کردیم خدمتتون، بعد اون نازل شد. ابن عباس میگه که این آیه درباره ثابت ابن قیس ابن شماس آمده، چون ثابت عادتش این بود که هر وقت به مسجد می آمد، به خاطر سنگینی گوشش که شنوایی خوبی نداشت، نزد پیامبر بزرگوار می شست تا کلمات و گفتار پیامبر رو بتونه خوب بشنوه. یه روز هنگامی که به مسجد آمد، چون دیر شده بود، جای اونو در نزدیکه پیامبر گرفته بودند. به همین دلیل اون پای خودش رو روی گردن مردم میگذاشت و رد میشد و با گفتن تفسحو تفسحو، یعنی راه رو باز کنید، راه رو برای خودش باز میکرد، تا اینکه جایی در نزد مردی برای خودش پیدا کرد. اون مرد با مهربانی به ثابت گفت که بیا اینجا بشین، چون جای او مکان خوبی بود. ثابت چون کر بود و شنواییش بسیار ضعیف بود، از این حرف اون مرد براشفت و خشمگین شد و به اون مرد با خشونت گفت تو پسر آن زن نیستی؟ و اون مرد رو به نام مادرش خوند و منظور او توهین به اون مرد بود، چرا که مادر اون مرد در زمان جاهلیت جزء فواحش محسوب می شد. در اینجا اون مرد از زیادی شرم و حیا سر خودش رو به زیر افکند و این آیه نازل شد. در تفاسیر آمده که مردم در اون وقت دارای دو اسم یا سه اسم بودند. وقتی اونها رو به یکی از اسمها صدا می کردن، بدشون می اومد. لذا این قسمت از آیه که ولا تنابزو بالالقاب نازل شد. و همینطور آمده است که لقب از اسمایی بود که در جاهلیت مرسوم بود و اگر کسی رو به لقب او می‌خواندن، خوشایند اون فرد واقع نمی‌شد، بدش می‌اومد. به همین دلیل این آیه نازل شد. در قسمت دیگر این آیه که آمده ولا نساء من نساء، گفتن که درباره عایشه و حفصه از زنان پیامبر نازل شده، چون این دو نفر ام سلمه همسر دیگر پیامبر رو مسخره می کردن به دلیل اینکه ام سلمه قد کوتاهی داشت. پس این قسمت از آیه که آمده ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالقابکم بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. این آیات دلالت بر این موارد تاریخی میکنه. چون فسق و بدنام بودن پس از ایمان بد رسمی به حساب می آمده و خداوند مطرح میکنه که این نوع گویش سزاوار شما نیست. هر کس از این اعمال توبه کنه که نجات پیدا کرده، هر کس توبه نکنه قاعدتا جزء اون ستمگرها واقع میشه. در این آیه هم لمز به معنی عیبجویی آمده، هم حمز. اما لمز عیبجویی در روبرو هست که تمسخرم در بر داره، هم از عیبجویی در پشت سر هست که غیبت رو به همراه داره. تنابز که در این آیه آمده، نام بردن و صدا زدن دیگران با لقب بد هست. در آیه قبل مسئله برادری میان مؤمنان مطرح شد. در این آیه اموری مطرح میشه که برادری رو از بین میبره. همچنین در آیات قبل سخن از صلح و اصلاح بود، در این آیه به بعضی از عوامل و ریشه های فتنه و درگیری که مسخره کردن، تحقیر کردن، بدنام بردن افراد هست اشاره میکنه. از این موارد ما پی میبریم که یکی از برکات عمل به دستورات دین مبین اسلام، سالمسازی محیط و جلوگیری از درگیری های اجتماعی هست. شاید بتوان گفت که عنوان تمسخر و تحقیر که در این آیه مطرح شده از باب نمونه است و هر سخن یا حرکتی که اخوت و برادری رو خدشه‌دار کنه ممنوع اعلام شده. و با اینکه زنان در واژه قوم در این آیه داخل بودن، اما ذکر اونها به صورت جداگانه بیانگر خطر بیشتر تمسخر و تحقیر در میان زنان هستش. استهزا و مسخره کردن در ظاهر یک گناهه، اما در باطن چند تا گناه رو در بر داره. تحقیر کردن، خار کردن، کشف عیوب دیگران، اختلاف انداختن، دو به هم زنی کردن، سخنچینی کردن، غیبت، کینه، فتنه، تحریک، انتقام، طعنه به دیگران زدن در مسئله استهزا و تمسخر نهفته است. ریشه های تمسخر چی هست؟ ببینید، گاهی مسخره کردن برخواسته از ثروت، گاهی مسخره کردن ریشش در علم و مدرک تحصیلی هست، و گاهی مسخره کردن مربوط به توانایی جسمی هست، گاهی مسخره کردن به صورت القاب دهان پرکن اجتماعی است. کفار فقرایی رو که همراه پیامبران بودند تحقیر می‌کردند و گاهی هم به بهانه تفریح و سرگرمی دیگران رو به مسخره می‌گیرند. گاهی طمع به مال و مقام سبب انتقاد همراه با تمسخر از دیگران میشه. گاهی هم ریشه مسخره و تمسخر کردن در جهل و نادانی قرار داره. گاهی سرچشمه تمسخر ریاکارانه است و شخصیت شکنی افراد هست. به هر حال مجموع این علتیابی های تمسخر کردن یک سری پیامدهایی رو به همراه داره که با این پیامدها ما بحث خودمون رو به پایان میبریم. از این سه آیه‌ای که نازل شد، ما یک سری پیام‌ها، دریافت‌ها و نتایجی رو میگیریم که اینها در زندگی ما به صورت کاربردی تأثیر داره و میتونه مورد استفاده قرار بگیره. یک اینکه رابطه برادری در گروه ایمان هست، انما المؤمنون اخوان. پس مسائل اقتصادی، سیاسی، نژادی، جغرافیایی، تاریخی نمیتونه در روح مردم برادری به وجود بیاره. دوم، برادری بر اساس ایمان مشروط به سن و شغل و سواد و درآمد نیست. انما المؤمنون اخوه. مؤمنان ایمان هست که اساس این برادری است. هیچ کس خودش رو برتر از دیگری نباید بدونه. چرا؟ به دلیل اینکه در دین اسلام همه برابر هستند. و چهارم این که برای برقراری صلح و آشتی ما از کلمات محبت آمیز استفاده بکنیم. پنجم، جلوگیری از نزاع و اقدام برای اصلاح و برقراری صلح وظیفه همه است، نه گروهی خاص. به همین دلیل فرمود فاصلحوا. ششم، اصلاح کننده خودش رو باید برادر طرفین درگیر بدونه، یعنی با هر دو طرف حالت برادری داشته باشه. فاصلحوا بین اخویکم. هفتم، اصلاح و آشتی دادن آفاتی داره که باید مراقب اون آفات باشه و تقوا الله، تقوای الهی باید پیشه کنه. هشتم، صلح و صفاست که مقدمه نزول رحمت الهی است. فاصلحوا، آخرش آمده ترحمون. نهم، جامعه بی تقوا از دریافت رحمت الهی محروم هست. اتقوا الله لعلکم ترحمون. تقوای الهی پیشه کنید، شاید که مورد رحم الهی قرار بگیرید. دهم، ایمان با مسخره کردن بندگان خدا سازگاری نداره. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر، مسخره نکن. یازدهم، کسی که مردم را از توهین به دیگران باز می‌داره نباید در شیوه سخن گفتنش توهین باشه. لا یسخر قوم من قوم. دوازدهم، مسخره کلید فتنه، کینه و دشمنی است. لا یسخر قومون. بعد از بیان برادری و صلح و آشتی در آیات قبل، قرآن از مسخره کردن دیگران نهی میکنه. سیزدهم، در شیوه تبلیغ آنجا که مسئله مهمه یا مخاطبان متنوع هستن، مطلب باید تکرار بشه، کما اینکه قرآن تکرار کرده قوم من قوم، لا نساء من نساء. چهاردهم، ریشه مسخره کردن احساس خود برتربینی است که قرآن این ریشه رو میخشکونه و میفرمایند نباید خود را بهتر از دیگران بدانید. چرا؟ شاید او بهتر از شما باشد. عسى ان یکون خیرا. پانزدهم، ما از باطن و سرانجام مردم که آگاه نیستیم، درونشون رو نمیتونیم اطلاع داشته باشیم، بنابراین نباید بر اساس ظاهر حکم کنیم، سطحی نگر نباید باشیم، قضاوت رو بر اساس سطح و ظاهر نباید انجام بدیم. عسى ان یکون خیرا، شاید اونا بهتر باشن. شانزدهم، عیبجویی از مردم در حقیقت عیبجویی از خود هست. ولا تلمزو انفسکم. هفدهم، نقل عیب دیگران خودش عامل کشف عیوب خود میشه. ولا تلمزو انفسکم. هجدهم، دیگران رو بد صدا زدن یک طرفه باقی نمیمونه، دیر یا زود مسئله به طرف دوم کشیده میشه و دو طرفه میشه، بنابراین دیگران رو بد صدا نزنیم. لا تنابزو بالالقاب. نوزدهم مسخره کردن و بدنام بردن هست که اینها گناه محسوب میشه و هرگاه انسان مرتکب چنین گناهی میشه لازمه که به سرعت توبه کنه و من لم یتوب فاولائک هم الظالمون. اگر توبه نکردید قاعدتاً چنین افرادی از ظالمان هستند. البته توبه تنها به زبان نیست، بلکه توبه تحقیر کردن، تکریم نمودن فرد مقابل هست. و آخرین مورد از نتایجی که می توانیم از بحث امروز بگیریم، بیستم، مسخره کردن، تجاوز به حریم افراد هست. تمسخر و آبرو ریختن افراد تجاوز به حریم دیگران هست و اگر مسخره کننده توبه نکنه ظالم خواهد بود. فاولائک هم ظالمون. انتهای بحثمون، کلاممون رو با ابیاتی از مولانا به پایان میبریم. مؤمنان معدود لیک ایمان یکی، جسمشان معدود لیکن جان یکی. غیر فهم و جان که در گاو و خر است، آدمی را عقل و جانی دیگر است. باز غیر جان و عقل آدمی هست جانی در ولی آن دمی. جان حیوانی ندارد اتحاد، تو مجو این اتحاد از روح باد. گر خورد این نان نگردد سیر آن، ورکشد بارین نگردد او گران. بلکه این شادی کند از مرگ او، از حسد میرد چو بیند برگ او. جان گرگان و سگان هر یک جداست، متحد جانهای شیران خداست. جمع گفتم جانهاشان من به اسم، کان یکی جان صد بود نسبت به جسم. همچون یک نور خورشید سما، صد بود نسبت به صحن خانه ها. لیک یک باشد همه انوارشان، چون که برگیری تو دیوار از میان. چون نماند خانه ها را قاعده، مؤمنان مانند نفس واحده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.